اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، تسلیت این شب ها خدمت شما عزیزان و برادران و بزرگوارم، خواهران گرامی. ما جلسه قبل راجع به سنت های مرتبط با انسان ها و غیر انسان صحبت کردیم و در رابطه با غیر انسان گفتیم همین طبیعتی که خدا سنت الهی در مورد او این است که مسخر انسان باشد، این همون هم باز یه جورایی با انسان مرتبط میشه و این که ما میتونیم منابع این کائنات که خدا در اختیار ما قرار داده ازش استفاده کنیم، نفت استخراج کنیم، معادن رو برداریم، از تو همین جدول مندلیف عنصرهایی رو با هم ترکیب کنیم، چیزایی بسازیم و که شاید به صورت طبیعی توی هستی وجود نداشته باشه، این انسان ها در این کار انجام ده. خب اما راجع به سنت های مرتبط با انسان عرض کردیم که اینا فردی و جمعی داره و فردی که مشخص در مورد تک تک افراد، جمعی هم گفتیم هم به عموم انسان ها اشاره میشه هم بعضن به جمع خاص و مسئله ما اون جمع خاص بیشتره. یک سری سنت های عمومی داریم در مورد کل انسان هاست، قبول هم داریم از آن جهت که انسان هستیم باید اونو ملاحظه کنیم، اما در مورد جمع خاص داریم. یکی از سنت های الهی اینه که برای کارهای ویژه و مأموریت های ویژه قربال های خاص قرار میده، یک کاری میکنه یه سری از این آدم ریزش کن، یعنی دقیقا برعکس اونجه که امروز دنیا ساری و جاری که همه دنبال فالوور جمع کردنن، از قضا کارهای خاص با افراد خاص صورت میگیره. دقیقاً بعد یه کاری کنی فالوورای فیک بریزن. شب عاشورا محسن همین کار میکنه، یه کاری رو میخواد رقم بزنه که یه پیروزی بزرگه، هر کسی نمیتونه اونجا باشه، نه لیاقتشو داره و نه تاب و توانشو داره، خراب میکنه کارو. این سناریوی بازیگرایی میخواد که این بازیگرا باید بتونن کارو در بیارن، چون یک بار بیشتر این اجرا نمیشه، خیلی مهمه. برای همین می‌بینیم ما تو ماجرای جنگ بدر 313 نفر داریم، تو ماجرای تالوت و جالوت همینطور، یه امتحانات، یه کار عجیبی، مثلا آب نخورید یا اگه می‌خورید جز یه جرعه بیشتر نباشه. و در ماجرای حضرت ولی عصر هم همینه که یاران ویژه ایشون 313 نفرن. از امیرالمومنین روایتی که مثل آرد توی انباری هستید که همینجا یک کپک میزنه میریزن دور، میریزن دور تا به اندازه چند تا نون بیشتر آرد سالم نمونه. لتو غربلون نغربلتن ولتو بلبلون نبلبلتن. سنتی سالا در شبهای انده انشالله بهش برسیم، روایت ها رو هم میخونم، تا الان من روایت براتون نخوندم که تو اونجا میگه اصلا باید این قومی که منتظر عزت ولی اصر هستن آزمون غیبت بگذرونن. چرا؟ راوی وقتی این پرسه حضرت پاسخ میده چون این سنت هست، قبلیان گذروندن، اینا باید از اونو بگذرونن. خدا این افراد رو با شرکه هاشون مواجهه میده، اینو گفتیم دیگه، مواجهه میده که بفهمن نه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. یعنی گفتم عمدن این کار میکن جنگ در بگیری مثل جنگ بدر که بگی ببین اونا هزار نفرش باشن، مسلح هم باشن، شما بردید، فئه قلیله اید. بعد اون اتفاقی که میفته اتفاق خوبیه، اول این گروه محکم میشن، یعنی هسته سخت اصلی و اولیه محکم درست میکنن که بعدن بتونن توسعه بدن. دو، این کار باعث میشه منافقا از توشون برن بیرون، موفقیتشون رو بیشتر میکنه، نفوذیه میذاره میره، نفوذیه دیگه زیر گلوله بارون که نمیاد، میگه میمیرم دیگه، یارو جاسوس هم که باشه میگه من جونم واجبتر که نداریم که، میخواد بیاد اونجا. مثلا شما یمنی ها رو ببینید، اینا به جنگ سعودی ها رفتن، جنگ اسرائیلی ها هم رفتن، جنگ با چی؟ آمریکایی هم رفتن. الان دیگه نمیخواد چی بترسونی؟ چه اتفاقی بعدش میفته؟ قرآن میفرمه هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، یو آرامش دلهای مؤمنان قرار میده، لیزداد و ایمانا مع ایمانهم. اینجوری میشه که این گروهی که از این آزمون پیروز و سربلند بیرون رفتن یه ویژگی پیدا میکنن، هم ایمانشون افزایش پیدا میکنه برای هر امتحان بعدی ها، کسی که اسرائیل شکست داده میگه خب اسرائیل با چه تکنولوژی میجنگید؟ تکنولوژی آمریکایی. خب اونم میتونم شکست بدم، مثلا میتونم جلونم بیستم، میتونم به اونم ضربه وارد کنم، میتونم جنگ با خودم رو برای او پرهزینه کنم. از رو میره برای اون نخواهد صرفید. ببین اینکه ما که اینا رو میشناسیم، اینا اگر سوار بشن پایین بیا نیستن، حتما شرایط بسیار برایشون سخت شده که پذیرفتن. چی؟ یعنی اینطوری هم بهتره، حتما شرایط برایشون سخت شده که فشار آوردن و درخواست چی کردن؟ آتش بس. اون اگه پیروز بود برای چی باید درخواست آتش بس کنه؟ همینجوری میکوبید دیگه، تموم کرد ایرانو. مگه نمیگید ممکنه هر لحظه دوباره حمله کنه؟ پس هنوز کلی اهداف داره اینجا. خب همون موقع ادامه میداد دیگه. این یعنی فشاری که به اونها آمده در مقابل فشاری که به ما آمده بیشتر است. دلایل مختلف داره، یک بخش نظامیه، یکی دیگه شون حرفی که برژنسکی میگه، من چند شب پیش اینجا اشاره کردم، برژنسکی دیگه، از برژنسکی ما چند تا آدم قد و قواره برژنسکی تو استراتژیستای این نظام سلطه داشتیم، رسما برگشت گفت تو فشار آوردن به ایرانی ها دقت کنید، اندازه نگه دارید بفهمید، چون این کارتون باعث میشه هویت ملی اینها با اون روحیه مذهبیشون به هم نزدیک بشه. ایرانی ها از نظر ملی خوی امپراتوری دارن، اینا تجربه امپراتوری دارن. اگر اصطلاحاً اون ژن هخامنشیشون با این خون حسینی با هویت مذهبی، بعد میگه اون با هویت مذهبی یکی نشه، هویت ملی هویت مذهبیشون، این اگه به هم نزدیک بشه، اینا دیگه تبدیل میشن به یه موجود جدید که شکست ناپذیرن. همه حرفش اینه. روزی که آتش بس اعلام میشه، کابینه رژیم صهیونیستی همون روز بود یا فرداش بود جلسه گذاشت، داشتن بررسی میکردن، همه اعضای کابینه کوتاه حرف زدن. موتی کستل خبرنگار امنیتی سیاسی معروف صهیونیست هاست که شبکه 14 اسرائیل هم کار میکنه، او خلاصه از جلسه کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی داد بیرون. کابینه امنیتی یعنی چی؟ یعنی اون کابینه با هدف امنیتی تشکیل شده، لازم نیست مثلا وزیر فرهنگ ارشاد توش باشه، مثلا اون چیزی که مرتبط نیست انجا. آوی دختر یا آوی دیکتر، اینا به و به تلفظ میکنن، کم که خیلی تلفظ میکنن، این قبلا رئیس شاباک شینبت بود، وزیر اطلاعاتشون بود. اینا اطلاعات داخلی رو بهش میگن شاباک، خارجی موساد. رئیس اطلاعات داخلیشون بود، یعنی فکر نکنید الان وزیر کشاورزی آدم بی ربطیه، کشاورزی برای رژیم صهیونیستی خیلی مهمه، امنیت غذایی رو میفهمن اونا، یادم امنیتی گشتن مسئول وزیر کشاورزیشون. او برگشت گفت از شنبه عاشورا اینا شروع میشه، حالا فرق اول محرم و این چیزا رو مثلا خوب نفهمیده. خب عاشورا همون روزیه که اینا مشکی تنشون میکنن، خودشونو میزنن، به خودشون شلاق میزنن. اینو بعد چه ربطی با آتش بس داره؟ نکتهش اینه، میگه ببین من و شما با حملمون به اینا هویت ملی رو جوشوندیم، نشد، اتحاد ملی شکل نگرفت، نتیجه چی شد؟ شما این حاج محمود کریم میخواد مراسم برگزار کنه در مورد ایران توش میخونه، فلان مداح توی یزد همین کارو میکنه، به همان مداح توی خوزستان همین کارو میکنه، یعنی دقیقا همان انذاری که برژنسکی داده بود، نکنید این کارو، اینا رو به هم نزدیک میکنید. خب میگه اینا الان یه انسجام ملی شکل گرفته، محرم هم یه هوی بیاد کنارش، چی میشه؟ اینا در هم آمیخته میشه، دیگه نمیتونید اینو شکست بدید. برای همون اول اصلا جملهش اینجوری میگه، میگه ما باید تمام کنیم. چرا؟ دلیل چیه؟ میگه عاشورا اینا پیشه. بعضی احمقا فکر کنم مثلا درسته خدا دشمنا رو احمق قرار داده، اما قطعا این دشمنای داخلی احمق‌تر از صهیونیستان از نظر من، یعنی غربیرای داخلی احمق‌تر از اونان. اونا بازی برنامه‌ریزی دارن، فهم و شعوری من از تونا دیدم، تونا هیچی ندیدم من. خب یعنی به درد به عنوان ملات و دیوار بخوای استفاده کنی به درد نمیخورن، اسرافه. فکر میکنم مثلا منظور اینه که الان با شمشیر قرار بریم با هم دیگه بجنگیم، نه ابله، نیروی زمینی و دریایی ما به کار نیومده، فقط جنگ هوایی بوده، او هواپیما فرستاده ما موشک زدیم تمام. رو زمینش هم اونا اینجا باز پهبادی عمل کردن. هدف چیه؟ هدف اونا نگرانی از همینه که این شور حسین از شها میکند. این اگر بیاد بره روی سخت افزار ایرانی اینا نصب شه، این یه نرم افزاره. هیهاد من نزله یه نرم افزاره. رو سخت افزار یمنی هم نصب شده که اینجوریه، فقط من و تو که نیستیم. اما یمنیه اون خوی امپراتوری که من و تو داریم و نداره. من و تو ایم که میشینیم تا حرف میزنیم میگیم باز برگشتیم به مدیترانه. ها؟ یا کلی اکانتنن و عکس رهبر انقلاب میذارن کنار کوروش. شما هندی ها با 1 میلیارد خورده جمعیت، درسته؟ هیچ وقت اینا امپراتوری تشکیل ندادن. قدیمی ترین خطوط یافت شده هم سنگ نوشته تو هند پیدا شده که هیچ کسی حالا نتونسته ترجمهش کنه. رئیس اون ایالت نمیدونم چند میلیون دلار جایزه گذاشت یه نفر بتونه اینو ترجمه کنه، چون جملاتش کوتاه نمیتونه ترجمه کنه. چقدر نقش داره تو معادلات جهانی؟ هیچ. چون سابقه امپراتوری نداره. تمدن داشتن و امپراتوری چیزی است. این که شما دولت ملت تشکیل بدی، این که تمام اقوام ببری ذیل یک حکومت، این مهم است. این خیلی مهمه. جالب بدونید در متون دینی ما، ما نفی تعرب بعد از هجرت داریم. میگه بعد از این که اومدی توش با هم یکی شدید، بزرگ شدید، یک جمع بزرگی تشکیله، نفی تعرب میکنه، میگه نکنید دور برگردید برید تک و تنها بشید. ثواب تو مسجد جامع نمازش بیشتر از مسجد محلتون ها. هرچی اون جمع بیشتر بشه ثواب بیشتر خدا برش میذاره. شما فکر کن مثلا به جای این 10 تا هیئتی که مثلا این برنامه تهران 20 تا 100 تا هر چقدر هیئت داره برگزار میشد، مثلا 5 تا هیئت برگزار میشد، ته جمعیت رو نمیدید تو. کدوم اثر بیشتری داشت تو دنیا تو رسانه؟ همین یمنی خیابون پتوپنی دارن پرش میکنن، چقدر اثر داره. این آن بخشی است که متاسفانه خیلی ها داره ممکنه میفهمن. فردای آتش بس یک دوگانه رو تو شبکه‌های اجتماعی رو انداختن. چی بود؟ امت ملت. این خط اسرائیل بود. ولو اون کسی که تو زمین بازی کرد خبر نداشته باشه. خیلی وقت آدم نمیدونه تو اون زمین ممکنه بازی کنه. فرداش نذاشتن 2 روز بگذره. نه، این امت اینجوری شد، دیدون افغانستانی اونجوری کرد، دیدی فلان شده، ما ملتمون فلان. چرا تو مدعا اومده نمیدونم اشعار ملی میخونه دونم نمی حرفا. خدمات متقابل اسلام و ایران شهید متحرک کی نوشته؟ رهبر انقلاب یه جا سوال لباس نظامی تنش کرده تو جبهه است. دهشته. داره سخنرانگا میگن میپرسن که آقا اسلام و ایران، میگن نه اصلا تفکیک نکن، تفکیک خطرناکه. اصلا نباید این کارو بکنید. خطاست. چقدر خود بنده داد زدم سر این چیزا. هیچ کاری طرف دیگه نداشت اثبات کنیم کوروش کافر بوده یا نبوده. عجب. هیچ چی دیگه توی مملکت نیه. نزدیکترین گزینه‌ها به ذوالقرنینی که خدا انقدر ستوده او را در قرآن، کوروش است. بعد تو بیمسا به گیر بدی. اینی که راه برده های چیز دیگه هست مثلا بفهمه. یک موقع است اصلا شما حرفتم درسته، برخلاف اون راه برده کلانه. بعد اینو بفهمی به فرض درست بشه تش. اینه دیگه. بگه جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. اینا اساتید خراب کردن فرصت های در کشور. من گفتم چه احساس خطری داری؟ یه جلسه رفتم چند وقت پیش بهشون گفتم اینا گفتم یکی از مهمترینش اینه که چه شکلی میخوان دوباره انسجام ملی رو خراب کنن. گفتم من مطمئنم دست اسرائیل یا آستینی بیرون خواهد زد. بعد مراقبت کرد. پس خدا میاد ما با شرکمون مواجهه میدیم. بیا این اسرائیل دیدی؟ قام F-35 آمریکا داره اینم بلند کرد دیگه. F-16 مال اونه. همه بمبا داره اونجا میاد. دیدی؟ تازه اسرائیل به تو نزدیکتره. آمریکا اونوره. ناواش هم که مثل باقلوا میخورن غرق میشن. با یمن نتونست مقابله کنه، دو تا جنگنده از دست داد، گفتن افتاده تو آب. جنگنده اسباب بازی بود، افتاده تو آب. خدا میخواد من و تو رو مواجهه بده، بگه بیا جلو. ببین عربا میگم، ببین مثلا شما خیلی جالب، میگه قرار 30 سال دیگه چیکار کنین؟ اون روزی که زیر شلاقن تو مکه کارو شروع کردن، پیامبر دارن، پیامبر که میبردن میمدن یه حلقه درست میکردن، چون سنگ میزدن و مثلا گلو درست میکردن توش خار میذاشتن پرت میکردن. همین معاویه بچه بود از این کارا میکرد. بعد وقتش تن میرفتن شکم به گوسفند خالی میکردن، خاکستر میریختن. مثلا یه نفر میاد میگفت ببین 30 سال بعد، فقط 30 سال، شما 3 تا امپراتوری رو کشیدید پایین، ایران، روم، مصر. تردید نکن برمیگشتن گفتن دیوونه. درست یا نه؟ میشه ایران، امپراتوری ساسانی، روم شرقی، مصر. بیل خیال رو بلمون کنید، یه اصلا قدرت های بزرگتر از اینا وجود نداشت اون موقع، کسی دیگه حساب قدرت نبوده. الان بیا بگی آقا شما 30 سالی کل چین و روسیه و حوزه بریکس و بعد از اون بر مثلا اتحادیه اروپا و آمریکا رو گرفتید، میداداش مازا فازا. فاز چیه؟ چی زدی؟ ساقید که دوچرخه گرفته میاد تو جنگ خندق، چند سال بعد یه خندق تو مدینه، پیامبر خودش داره کمک میکنه، خندق میکنه یا برمیگرده به جرق نمیزنه، این کلا میخوره به سنگ. میگه جرق اول میگه این فتح ایران، این روم، این مصر. میخندیدن بعضی از اصحاب. خب معلومه خدا باید اینا رو آرام آرام رشد بده. اول با بدر برو یه کاری کنه، تو اونو کم ببینه، اون تو رو کم ببینه، ها؟ بعد غرور گرفتشون، نیاز به تنبیه دارن. احد تربیتیه، تربیتیه. تو خندق تمام توان دشمن اومده. اگر خندق یا تو بدر می اومدن جور در نبود، جور در نمی اومد. قشنگ پله پله داره تو رو. معلوم از بچه اول ابتدای آزمون دکترا نمیگیرن، متناسب با رشدش بهش ارزم، متناسب با ادعاش بهش میاد. طرف میاد میگه من دکترا دارم، میگه بسم الله بیا امتحان دکترا رو بده. ها؟ اگه بیاد بگه من پنجم امتحان دارم که از امتحان دکترا نمیخوان که. متناسب با ادعاش و درخواستش میگه بسم الله. خدای خدا تو انقلاب مهدی علی حضرت خمینی محافظت بفرما. عجب. ما انقلابمون رو به دستاون از این حرفا. خب یه جلو. او که حکومت یه پیغمبر یه کنجی بود، از این انبیایی که در طول تاریخ بودن که اصلا دعوتشون هم جهانی هم نبوده، مال محل خودشون بوده، اینقدر امتحان گرفتیم. توی که میخوای حکومت جهانی تشکیل بدی هیچ کاری نداشته باشیم. زهی خیال باطل، زهی خیال خام. کور خوندی؟ سنت من است، ولا تغییره، ولا تبدیله، ولا تحویله. اینا تغییر نداره، تبدیل نداره، تحویل نداره، شر نداره. چون من اخلاق و ورزشیت هم اینا حتما اجرا خواهد شد. خدا من و شما رو با شرکمون مواجهه میدهد تا بفهمیم آنچه میگوییم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم واقعی است. باید بین دانایی ما و دارایی ما تناسب برقرار شود. دانایی ما داراییمون شه، عقیدمون شه، یقینمون بشه، باید این اتفاق بیفته. خدا این کارو میکنه. نمیتونی دریت دستش گفته باشه، هم من هم شما هم مسئولینمون بدونیم، نمیتونه. هر جا از غیر خدا بترسی، اینو تو زندگیتونم بدونید، اگر مؤمن بودید و از غیر خدا ترسیدید، خدا شما را با آن ترس مواجهه خواهد داد. چون شرک دیگه، شرک. خدا هم رب العالمین، رب مربی، میخواد کمکت کنه، تمرین برات درست میکنه. و اون جامعه که از همه مهمترن، حالا راجب جامعه میخوایم حرف بزنیم. به عبارت دیگه اگر گروهی که بین اونها یک روابط پیوندهایی بر اساس مجموعی از افکار، مبانی و اعتقادات شکل گرفت، آدمایی که توی کاسه اینا رو ریختی، مجموعی از سنت‌ها، اعتقادات، افکار، یه دارایی‌هایی دارن این مردم، یه اینا ایرانیان، اونا آمریکایی‌ان، یه فرقی دارن، درست شد؟ اینا این پیوندهای مشترک با هم یه موجود جدید می‌سازن. اون پرنده‌ای که کنار هم پرواز می‌کنه از دور شبیه موجود بزرگتر، اون ماهی‌ای که تو دریا کنار هم دیگه شنا می‌کنن انگار یه نهنگن. تک تک که جدا امتحان دادی هیچ، کل شما هم جدا امتحان میدی. و خیلی وقتا اینا هم در دل هم اتفاق میفته. این جدا منظور از تمرکز و توجهه، یعنی ما جدا جدا بیانش میکنیم. این همون جامعه‌ای که قرآن ازش با عنوان امت تعبیر کرده. اینا این یک جامعه است جدا مورد آزمایش. ممکنه یه نفر توشون واقعا شوت و شنگ بزنه، بقیه میپوشونن اونش کجگلگی اونو. مثل نماز جماعت، نماز جماعت احکامی داره که اگر تو فرادا باشه اون یه نماز دیگه میشه، اما میگه چون جماعتا درست میکنه نمازش. جمع اینها مهم است، برایند نهایی مهمه، در آخر از این مردم و شما به چی میشناسی مهمه، چی ازشون دیدی مهمه، خیلی مهمه. برای همین رأی دادن یه مردم مهمه. آقا این میلیون نفر ما به این آدم رأی نداده بودیم، مهم نیست، برایند مهمه چه کردید. برایند شما یا میچربید یا نمیچربید، کمکاری کردید یا نکردید، این مهمه. و خدا هم تأکید کرده که این مجموعه انسانی، آنچه که شما امت می نامید، قوم می نامید، اخاهم فلان، اخاهم بهمان، میگه تو قوم خودشون در آوردم، به لسان قوم باشون حرف می زد، به زبان خودشون هم گفتیم باش ارتباط بگید، تو انذار دهنده از سمت منی. خب یه سری تذکرات و وظایف هم داشت، داری میریم پروتکل ها رعایت کن جناب پیغمبر، جناب رسول بگیم بهتره. چیه؟ بدون مسخرت میکنن، بدون تکذیبت میکنن، بدون دورتو خالی میکنن، بدون اوضاع خیلی سخت میشه، کوتا نمیه. یا آدم ها رو جمع کن، چشم، دورو برای تو تربیت کن، چشم، و من تاب مک یه کاری کن، اونا با تو پیش بیان، سرعت رو اینجور تنظیم کن، تخت گاز نری برگردیم ببینیم علی مونده و حوزش ها، انقدر کندم نری اصلا کار پیش نره ها. بعد اونور یه دستوراتی باز برای ما داشت، آقا به اون آدم نگاه کنید، با او تنظیم کنید خودتونو. طرف تو رکوع نماز امام جماعت 2000 نفر گفتیم نگه داشته، برای اینکه یه نفر میگه یا الله میخواد برسه این، یا مثلا امام جماعت به خاطر پیرمردی که تو نماز هستن موقع نشستن و برخواستن داره یه چیزی رو ملاحظه میکنه ها، اینا سخت بلند شدن، سخت نشست براشون، درسته؟ مثلا جوونا غرغر کنن، ای بابا چه کشش میده، تو میتونی مثل تو نماز بخونه، فرقش با تو همین، اصلا دقیقا همینه که تو اون امام اون جامعه نشدی، چون اگه بودی یه جور نماز تموم که برمیگردی ملن در رکعت دو هم تو نماز چهار رکعتی. تو زیاد جامعه چی میگه؟ میگه نه جلوتر برو نه عقب بمون، لاحق و لازم باش، ملحق شده و ملازم باش، مارق نشی، سه تیر تو چله بری. امیرالمومنین همینجوری بود، امام حسن هم همینجوری بود، امام حسن آتش بس قبول میکرد، نمیدن داد بیداد میکردن، السلام علیه یا مذل المومنین، ما رو ذلیل کردی، ما رو ذلیل کردی. به امام معصوم گفتن، به کی؟ به کسی که تاریخ میگه شجاعترین فرزندان علی ابن ابی طالب حسن بود، در جنگ از همشون شجاعتش بیشتر بود، کسی که تاریخ گواهان است که جمل رو او جمع کرد. خدا کارهای سخت رو با آدماش میسپره دیگه، اصلا کار سخته برای یه آدمی که رزمنده است چیه؟ شمشیر غلوف کردن. کار سخته برای یه زنی که عفیفه است سایه‌شو هیچ مردی ندیده اینه که برید لای 40 تا مرد از ولایت دفاع کنی. کار سخته همینه دیگه. ولای خوفون لعومت الله هم نترسید و سرزنش قرار بشید. های قوم آخر الزمان که از سلمان میاید فوش خیلی بهتون میدن، تمسخرتون میکنن، منافقا میشورونن، نبر ریا، جهاد کن، تنهات میذارن به بهانه های مختلف. یکی میترسه، یکی میبره، یکی تطمیع میشه، یکی تهدید میشه، یکی زیپش شله، یکی جیبش شله، میذارن میرن. تعجب نکنی ها، آدم اصلی بر دست در حد زبیر گذاشت رفتا، دیدی زبیر رفته، تعجب نکنی یهوی از دل کفر و فساد یه عده به شما پیوستن و زهیرها آمدن، تعجب نکنی ها. نه بابت پیوستن تعجب کن، نه بابت گسستن تعجب کن. این مسیر ریزش ها و رویش ها خواهد داشت. تو چیکار باید بکنی؟ گفتم اون شب خیلی مهم، من و تو وظیفمون کمک کنیم این سیستم، این جامعه حفظ شه. یک، دو، اون حجت خدا زودتر تموم شه، اون توجیه شدن یه دی در داخل در خارج زودتر انجام بشه. میدونید امیرالمومنین بعد نهروان قرار نبود باشه. حضرت بعد صفین دوباره داشت جمع میکرد اینا رو بره سراغ معاویه، میخواست کار اونو یه سره کنه. این نهروان در درون براش به وجود آوردن، درگیر اینا شد. از این امته رو باید دریافت کنید. دریافت مجموعی یعنی چه؟ امت حضرت موسی رو نگاه کن، برید بجنگید. نمیدونم انها هونا قانون برایند این امت. حالا چهار تا آدم خوبم توشون بوده دیگه، یقینا بود، به درد بخور. یتیهون فی الارض 40 سنه، 40 سال عقب انداخت خدا. این حدیث نیست بگی این اصلا ندش کو فلمش بیمار هستن صبح تا شب. آیه قرآنه، 40 سنه، 40 سال حیرونشون کردیم در مکانی. من و شما رو خدا، من و شما که یعنی گذشتگان و عمل کرده ما با هم گره خورده است. یه آدم از این جامعه حذف میشه، اثرش تو جامعه گذاشته ها، میمیره، یه بچه به دنیا میاد. میبینی؟ تو یه ماشین داری 50 سال پیش خریدی، پیکان رفتی خریدی، چراغش عوض کردی، نمیدونم اصلا بدنش یه بار چپ کردی عوض کردی، شاسیش هم اصلا عوض کردی، متأسف نگاه کنی الان کل اون ماشین چی شده؟ عوض شده. اما هیچ کس به تو نمیگه توی ماشین جدید خریدی، تو همون ماشین، اون هویت، یعنی اون آدمایی که 150 سال پیش بودن یه نفرشون هم پیش ما نیستن. همین مکانو میبینید 100 سالگی یه نفر ما اینجا نیست. به احتمال بسیار زیاد من کلش بچه‌ای که مثلا 7 8 10 سالشه مثلا 100 7 8 10 سال ان شاء الله عمر. اینه دیگه، قاعده بر اینه، کسایی بودن الان نیستن. اما میگن ایرانی‌ها، اونو باید حفظ کرد و کمک کرد به حجت خدا، به ولی خدا، به رسول خدا، این کار درست پیش بره. یک دستبندی دیگه در سنت های الهی داریم، سنت های خاص و سنت های عام. همین سنت های تکوینی که خدا اینطور آفریدتشون، حقیقتشون اینه، گفتیم تشریع باید و نباید است که خیلی ممکنه گوش نکنه. سنت تکوینی نمیشه باش مخالفت کرد، برای کوتاه مدت میتونه مخالفت کنه، با اصلش نمیتونه، یه چیزی میریزه به هم. به دو دسته عام و خاص تقسیم میشن. عرصه های خاص خودش دستبندی مختلف داره، مثلا تو موضوع اقتصاد سنت رزق، تو موضوع فرهنگی تربیتی سنت هدایت، تو موضوع نظامی سنت یاری. دیدید؟ بر مبنای صرف هست اینا سنت های خاص دستبندی میشه. اما سنت های مرتبط با دستبندی عام، سنت هایی که خیلی دنبال مصداق و اینجور چیزا نیست، یک قواعدیست، اون مهمه، اونو باید فهمید. حتی از توی این سنت خاص باید اون برداشت عامه رو کرد، بگی چی بوده که تو این مصداق خاص شده این حکمت، یعنی اون متوجه میشید، اونو باید گرفت. میبینی مثلا این کاری که خدا به صورت اختصاصی سر این کار انجام داد،
برگرفته از یه چیز دیگه است. اون چیه؟ که این که اصلا خدا کاراشو عادلانه پیش میبره.
زیاد داریم، حالا به وقتش برسه براتون مثال های خوب میزنم که امروزی باشه. لذا این سنت ها به ما یه شناخت درجه یک از اون مفاهیم میدن که بین رفتار اجتماعی خاصی به عنوان یه پدیده و پیامدهای خاص اون پدیده، اون پدیده اجتماعی چه رابطه‌ای هست. اون رابطه هر میخوایم کشف کنیم که مبنای سنت چیه، چه خصوصیاتی داره، گستره این سنت چیه، از حیث قلم رو، از حیث تأثیر چه اندازه است. یک نگاه مبناییست، نه مصداقی، یه مثال نیست. بله، از اینجای این جلسات و اون بحث اون به بعد ما میخوام راجع به این خصوصیات صحبت کنم که عمومیت دارن سنت و الهی. تو همون سنت خواستم تون هم هستن، اما عمومیت دارن. سلام، سلام باشه. الله و سلام علیه و سلام باشه. قبول باشه. اولین ویژگی ربانی بودن این سنت هاست. ربانی از دو جهت، یعنی هم از سمت خداست، هیچ کس دیگه نه. برام خدا صراحتا اون رو به خودش رب داده، سنت الله بهش میگه. دو، مربوط به تربیت است، قرار اون جامعه رو به یه جا برسونه. خدا گوسفند پرورش نمیده ببره به چرونه بدن بیاره بر تو آقل کنه. روزهای تکراری تهشم بخواد مثلا گوشت پرواری ببره، منجوری نیستش. تک تک آدم ها برش مهمن. برای همین آیه قرآن نگاه کنید، میگه اگه شما یه نفر رو زنده کنی، احیا کنی، انگار چی؟ کل انسان ها رو احیا کردی. عجب، یعنی شما خودت تو زندگیت بناتو بذار بگی این رفیق هم خودم دستشو بگیرم، تنهاش نذارم، میدونم این الان تنهاش گناه میکنه، دست اینو بگیرم. خدای من اصلا پیغمبر تو فرستادی بر همین یه نفر، رسول تو رسالت بر دوشم گذاشتی بر همین یه نفر، خوبه؟ از این رسالت ها کم خدا رو دوش ماها نمیگذاره. قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و خانوادتون از آتش دوزخ در امان بدارید. یعنی خانوادون جامعه کوچیکر درست بکنید، مراقب باش زن غیبت نکنه، مراقب باش شوهر رشوه نگیره، مراقب باش، مراقب باش، مراقب. بچه بابا تو بپا، بابا بچه رو بپا، همه با هم. از همون بچه کوچیکی وقتی باباش داره تون تو جاده میره میگه بابا جون تون نرو، خطرناکه، یک نقش و رسالتی رو به دوش گرفت. حالا این جامعه رو بزرگتر کن، فامیلات هم اضافه میشه. ونظر عشیرت کل اقربین، بچه خواهرت هم بپا، فلانی رو هم بپا. مرحله بعد میگه پیغمبر رو بر قومشون فرستاد. پیغمبر از خانواده خود شروع کرد دیگه ها، بعد میگه بر قوم، برای اینکه هم زبونی، هم شهریات رو بپا. این جامعه ها امروز مرزهای جغرافیایی رو واقعا در نوردیده. امروز اون جامعه یه گروه توی تلگرام یا ایتاست، میگه اینا رو بپا، رسالتی بر من تو بردو. یعنی این ربانی بودن و تربیتی بودن مهم است. یه پولی داری بهش قرض میدی، یه کمکی داری بهش میکنی، یه اثر تربیتی هم توش لحاظ کن. حتما اون اثر تربیتی رو باید یاد گرفته بوده باشی که بتونی لحاظ کنی. یه ده از شما شروع کنن سنسورهایی باشن که دانش رو وارد اون جامعه میکنن، علم الهی و وحیانی رو وارد اون جامعه میکنن، میان تو گروه میذارن یا خصوصی میره به چه میدونم شوهر خالش، به عمش، به خالش میگه که بابا حالا جواب فلانی اینجوری نده، این حدیث رو دیدی، توصیه کنه، اصلاح ذات البین کنه، دو نفر که اختلاف دارن اختلافشون برطرف بکنه. که اصلا عجیبه، یکی از بدترین گناه ها در از نظر اسلام دروغه. دروغه. اما میگه برای اصلاح ذات البین اجازه داری انجام بده. بری بگی آقا داشت پشت سر تو خوب میگفت، اینجوری نبود. حالا یه خوبی گفته تو دوزشو بیشترم کنی. چقدر این همه. حالا ببینید شما دریا دو پدر سوخته ای رو که دو نفر میونهشون رو به هم میزنه چه جونه بریه از نظر خدا. حالا فهمیدیم ما خواهیم همینو بفهمیم. استاندارد خدا. ما الان استاندارد خدا شاغول خدا دستمون اومد. اونی که برعکس عمل میکنه میره دو نفر رابطهشون رو خراب میکنه، تو کدوم قبرستونی تو جهنم میخواین جواب بدن؟ من نمیدونم. میگه یه آدم زنده کن کل انسان ها رو زنده کنه. برعکسش هم داریم. میگه یه نفر رو بکش به ناحق کل انسان ها رو کشتی. ادامه آیه خیلی خطرناکه، نفس آدم بند میاد. از جمله افرادی خدا من در مورد جهنم اونا لفظ خلود استفاده کرده همینان، خوبه بدونید. جهنمشون 50-60 سال، 20 سال، 10 سال، 2 روز نیست. چقدر؟ خالده در جهنمش. چون این یه مصداق، این یه نفر مد نظر نیست. اون خصوصیت و خصلتی در این جانور هست که الان دستش به این یه نفر رسیده. شناگر ماهریه، آب نیست. ربانی بودن یعنی قاعده مند بودن، یعنی حکمت داشتن. اینجوری نیستش که مثلا تو سنت الهی نفهمی بگی خدا هم یه کارایی میکنه ها. نه، کاراش درست حسابی کاملا رو قاعده است، همیشه هم همینجوری انجام داده، تو نفهمیدی. میگم یه سنت الله، سنت خود خداست. ولقد کذبت رسل من قبلک، قبل تو هم پیغمبرایی تکذیب می شدن. فصبروا علی ما کذبوا، صبر کردند بر آنچه که تکذیب می شدن. و اوذوا، عجبم اذیت شدن. حتی اتاهم نصرنا، تا این که نصر ما رسید بهش. اینجا شوشن ولا مبدل لکلمات الله، تغییری در روش و منش خدا وجود نخواهد داشت. ولقد جاءک من نبع المرسلین، برای همین دارم اخبار پیغمبرا رو بهت میگم. بدون در مورد تو هم همینه ای پیغمبر. خب پیغمبرش که توجیهه، اونا به پیغمبرش داره میگه ما بشنویم. یعنی در واقع داره به ما میگه که به این آیه داره به سنت یاری اشاره میکنه، با اون لای نفی جنس که میاره لا مبدله. خب داره میگه هیچ تغییر دهنده‌ای برای کلمات خدا یا سنت الهی وجود نداره، همینی که هست. همه این سنت ها از خود من نشأت گرفته و هیچ چیزی نمیتونه تغییر به وجود بیاره. خدا داره اینجا با کی حرف میزنه؟ میگه آی کسایی که، اولش خب پیام به خود پیغمبری که خسته نشی، اون که میگه میدونه. نه، به اون میگه ما هم بشنویم. میگه انقدر این پیغمبر رو تکذیب نکنید. یه بگی یه سال داریم اذیتش میکنیم، بلایی سرمون نیومد. میرسه ها، برسم رسیده ها، هیچ راه بازگشتی نداره. میدونه خودش یکی از سنت هست. توبه تایم داره، توبه زمان داره. آیه قرآن ها، توبه زمان داره. و به همراهان اون پیامبر داره میگه نترسید، نصرت الهی میرسه، نگران نشید، صبور باش. 10 سال، 20 سال، 1 روز، 2 روز، تو کار تو کن. فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت فی عبادی و خسر هنالک الکافرون. ولی زمانی که عذاب سخت ما را دیدند، گوش کن، ایمانشان سودی به آنان نداد. یعنی چی؟ سنت خداست که از دیرباز نسبت به بندگانش جاری گشته است. که چی؟ که ایمان پس از دیدن عذاب را نمیپذیرد. اون ایمان به درد عمه شریف میخوره، قبول نخواهد کرد. و آنجاست که کافران زیانکار میشوند. اونجاست دیگه باختن. فرعون وقتی آب اومد گرفتش با سپاهش، و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، میگه بنی اسرائیل از چیز رد کردیم. فاتبعهم فرعون و جنوده بغیا و عدوا، اینا هم دشمنانه با چی دنبال اینا با گاری ها افتادن، با این کالسکه ها و ایناش اسباشون اینا. اونا که آخرین نفر بنی اسرائیل رد شد، آخرین نفر فرعونیان وارد آب شده بود، آب و بست. حتی اذا ادرکه الغرق، وقتی درک کرد که دیگه تموم غرق شد، دست و پای اول زد فرعون که خودش شنا بلد هم، مثلا خب 70 سال سنش بود اون موقع. وقتی اینو درک کرد که اینجوری، قال آمنتو گفت ایمان آوردم، انه لا اله الا الذی آمنت بهی بنو اسرائیل، من به همون خدا که بنی اسرائیل ایمان آورد ایمان آوردم، و انا من المسلمین، منم جز مسلمینم، منم جز تسلیم شدم. جواب خدا خیلی قشنگ، الان همینجوریه، الان بقد اسیت قبل و کنت من المفسدین. مسلمین چی چیه؟ تو از قبل آسی و اسیانگر بودی، الان آب. بعد تو روایت حالا اومده که میگه حضرت موسی گفت خدایا نمیبخشش، گفت نه دیگه تمامه، حالا با اون روایت هم کار ندارم، خدایی هست، گفت الان دیگه فایده ندارم. فالیوم اما نو نجی که، نجاتت میدم. ای نو نشنیده بودیم، به بدنک خودتو نه، بدن تو کار میکنم ماهی پایی ها نخورم بره ته دره، بدن تو با سرعت اینا هم نجات میدن. لتکون لمن خلفک آیه، برای اون کسایی که بعد تو میان میخوام نشونه باشه. موریس بوکای همینجوری مسلمون شد دیگه، اومد این مرن پتاه، احتمالا همین این فرعون زمان حضرت موسی مرن پتاه بوده، اومد اینو بررسی کردید، آثار اینو داره که به قولی بله گردگلش گرفتن قشنگ آب بهش خوروندن، اما تو آب نمونده، خیلی تو مجاری بینی و دهانش گل پیدا کرد، این آب گلالود خورده بود، خفه شده بود. و سالمترین مومیایی دیگه میدونید، سالمترین مومیایی که مونده امروز تا این حد که روش آزمایشات انجام دادن، موهاش اینجا موندن. کی بوده؟ 1300 قبل میلاد، دقیقاً تایم حضرت موسی 3300 سال پیش. موریس بوکای مسلمون شد، یارو یه دانشمند دیگه، دو حوزه زبود اومد نگاه کرد و مسلمون شد، کتاب نوشت، نوشت علم، مقایسه علم در تورات، انجیل و قرآن. فرانسوی هم بود، تونجی من یادم فرانسوی بود، حالا اروپایی بودنش که قطعا این فایده این دیگه نداره. ما یه سنت اجازه خاص داریم و جالبه، یعنی معجزه میکنه یا نشونهای خاص برای یه گروهی میفرسته، و البته از سمت خدا سنت عذاب ویژه هم داریم. دقیقا عدالت میگه برای کی آباد باشه؟ بگید. برای همین آباد باشه، باید برای اینا باشه. حضرت عیسی گفت ربنا انزل علینا مائدتا من السماء، یه سفره میتونی بالا امشب بعد هیئت یه سفره بندازی از آسمون بیاد آمونه، تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیت منک، جشن بگیریم دیگه، عید ماست، ما یه برکت ماست که تو ما رو لایق دونستی. انی منزل ها علیکم، آره میفرست خدا فهمید میفرست. فمن یک فر بعد رو منکم، اما اگر یکی از شما بعد اون کافر بشه، فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، یه جوری من اون عذابش میکنم که احدی را در عالم اینجوری عذاب نکردم. چرا؟ چش بیده یارو تو آسمون نون با گوشت ماهی اومد پایین، چیکار شمات میکنی؟ بدترین نوع عذاب. اصلا میگه چرا خود این بلا داره سر یهودی ها میاره؟ برای اینکه اینو معجزات ویژه دیدن. عذاب بر اینا اجدا شده، دریا شکافته شده، فلان، بی پدر رسیده اون طرف میگه یه بوتی ردیف کن بپرستی. عجب، و تو خیلی اوضاعت خرابه.
بدترین عذاب چیه؟ میدونی چه؟ خفت کنه؟ میدونی که این میمیری.
بذارت جا دشمن، از فرداش بهت بگه عدو الله. وقتی شدی عدو الله میگه ولعناهم لعنت بر اونا، کسی از نگاه الهی چی باشه؟ ملعون باشه. بعد خدا میگه قاتلهم الله، خدا بکشدشون، نفرینشون. کی؟ امامزاده محل؟ خود خدا.
یعنی ببین وقتی داری نگاه میکنی میری قرآن میخونی، بدتر از اینا پیدا نمیکنی. یعنی اینا به مراتب بدتر از اون یارو هست که تو جزیره گولانبا گولانبا مثلا با نیزه زد یکی کشته. او بدبخت چیزی ندیده، یه درک فطری داشته، بعد همون رعایت میکرد نکرده، به حساب اونم میرسه. من مقدم هم اومد این به چشم بیده. برام یه نکته به شما میگم، وقتی یک گروهی آمدن گفتن خدای ما با تو عهد میبندیم، ما رو قوم برگزیده کن، گو باشه، نحن فضلناکم علی العالمین، یهودی ها رو کرد قوم برگزیده، فعل ماضی ها، بگو خب پاشید این کارا رو انجام بدید، چیکار کنیم؟ خب شبونه بعد خارج بشید، باشه، انقدر هم غر نزنید تو را. این دیگه نمیتونستن واقعا، مثلا بهانه های بنی اسرائیل چیه؟ معروف ضرب المثل دیگه. یه چند روزی تو مسیر که میرفتن غذای یکسان بهشون داد، تو اردو بودن تو را بودن، یه جیره غذایی این بود، من و سلوا، گوشت بلدرچین با ترنجبین تو آب خالی، که اون نوشیدنی بود، اینم جا دلسترشون ترنجبین داد بهشون. یه چند روز که گذشت آیه قرآن اومدن گفتن لن نصبر علی طعام واحد، ما دیگه نمیتونیم صبر کنیم، پوکی دیم انقدر چلو کباب ما دادی. لنم تو زبان عربی نفی الالعبد ها، یعنی اصلا دیگه ما صبر نمی کنیم، ولو خود دانی ردیف کن خدا دیگه خورده این کاری حسوم حسوم این نوزه اجدام میشه، اجدام میخوام چیکار الان؟ به نوزی چیب زمینی پیازی عدسی بسلی اینو عدسن و بسلی نقطاعه ها و فومه ها سیر پیازی چیده سبزیجات هم کنش بخوریم با یه بوسط گرفتی. خدا جوابشون خدا از زبان حضرت موسی میده. اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، پسترین چیز رو با بهترین چیز عوض کردید، اینو عوض میکنید. اه به تو مصرن، گم شید برگردید برید یه جایی پیدا کنید خود. آیه قرآن بشید ببینم. من دارم میگه قوم برگزیده، به واسطه شما میخوام دیانت رو بر زمین ساری و جاری کنم، کلی این بت پرستیار جمع کنم، کلی آدم کشی بی خود جمع بشه، مردم تربیت بشن. پیاز داری؟ خری چیزی هستی نمیفهمی؟ واقعا همینا همین بوده ها، دقیقا همین. یه کارایی هم کرده که اینا شاخ در آوردن جلوشون، همینجوری این دو تا دیوار آب بوده، این داشته رد میشده، رسیده اون بر گفته پیاز. آری آری برادر، مسئله این است. بعد که عهد شکوندن میگه خب من اینا رو ویژه به حسابشون میرسم. برای همینم رهبر انقلاب در مورد مردم ایران هم همین حرف زد، اگر روزی مردم ایران از این آرمانهای خود برگردن، سیلی سختی خواهند خورد. این سیلی سخت یمن و سوریه و لبنان و افغانستان و اینا نیستا، سیلی سخت خواهند خود. چرا؟ ما که کاریتون نداشتیم، خودتون اومدی 98 دو دمو درصد خدایا خدایا تا انقلاب مهدی از مطمئنید؟ باش بیا، چند وقتی بودی کسی نبود این امانتو به دوش بکشه، بیا برو جلو. خوندی قو آیامو اون قوم برگزیده چیان؟ آره توجیم. حالا میخوای یه بار دیگه بهت بگم بگو اینا عزتن علی الکافرین انا، بعد بری جلو کفار وایستی عزیز محکم سینات زبو بزنی زیر گوششون، عزلتن علی المؤمن، جلو مؤمنین بری چیکار کنی؟ فروتن باشی، برعکس عمل نکنی ها. نه مرگ بر آمریکا، برو بسم الله. شروع شد، جنگ شروع شد،
فتنه داخلی شروع شد. آذربایجان می‌خواست شده باشه، کردستان می‌خواست شده باشه، خوزستان می‌خواست شده باشه، خلق ترکمن، چه می‌دونم بلوچستان، این طرف شیعه سنی، مجاهدین، 70 80 تا مسئول کشور توی یه انفجار، نخست وزیر، رئیس جمهور توی انفجار، تئوریسین‌های انقلاب، شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید مفتح، همه رو با هم توی 2 3 سال نگاه می‌کنیم اینا همه رو زن. بعد توی نیروبیر کل دنیا هم جنگش رو با شروع می‌کنن، کل دنیا رو، شوروی آمریکا به من فوش میدادن، روسیه آمریکا به من مشکل دارن، اون موقع مشا سر زدن تو با هم اشتراک نظر داشتیم و سر دفاع از اسرائیل تمام دنیا بیا آقا اینا کرور کرور رفتن 200,000 تا جوان رفت پر پرش گفتن نه ما مایی میستیم سر این هند میایم سراغت اسرائیل. ما رو نگاه نکن درگیره، ببین ما رو نگاه نکن درگیر عراق کردی ها، راه قدس از کربلا میگذرد، اول اینو صاف میکنم بعد میام اونور. قصه قرآنیه، از قوم امیرالمومنین نگرفته، یقین نگرفته، آزمون جهاد، آزمون اقتصادی، همین بنی اسرائیل هم آزمون اقتصادی گرفت، آزمون جهادی، گفت وارد اورشلیم بشید برید بجنگید، گفتن نمیریم، فصب انت برابوک خودتو خدات برید، چی میخواد جون ما موسی چرا انقدر دوست داره ما بمیریم، او اجدار بنداز بره اون رو بخوره دیگه. خیلی قشنگ میگه وصب انت و ربک، تو با خدات، نمیگه خدامون لامصب، خدا هم حضرت موسی هم این جماعت فلان فلان شده که میشناسه وقتی میرسه به اون رودخونه چی میگه، به دریا که میرسه میگه ان معی ربی، خدام با منه، نگو خدامون، میدونی اینا خداشون همه شکمشون زیر شکمشونه. دینداری تو زبان ساده است، بذار کار سخت بشه. آخ آخ آخ، اون موقع مرد از نامرد شناخته میشه. اون موقع ببین میگردن آیه قرآن پیدا میکنن برای اینکه بشینن تو خونه. به حضرت عباس به حسین گفتن دیگه، کلی عبدالله جلو ابا عبدالله گرفت، عبدالله بن زبیر، نه رو عبدالله بن عباس، عبدالله بن نمشی، نه رو آقا کجا میری، به حضرت عباس من و تو بودیم 200 آیه قرآن پیدا میکنیم، 300 تا رو بعد پیدا میکنیم که نریم، تقیه میکنیم آقا الان 70-90 چه فایده، بیازا من یه بیعت بکنم بعدن سال بعد قیام میکنم با 70,000 نفر، با 70,000 نفر میریم میزیم باباشونو دارم. حضرت عباس امانامه بردن، حالا به این من که گشته میشم، دیروز هم حسین گفت دیگه، گفت اینجا یه نفر زنده نمیره، همه رو قلق و غم میکنن، خب بذار من بمونم بعدم برم یه گروهی جمع بکنم، خب 1,000 تا بهونه داریم. آقا فعلا من به این رای بدم، ببین نگاه کن الان رای بدم، من برم این معاونت وزارت رو بگیرم میتونم کلی خدمت کنم به مردم. درسته این آدم اینجوریه ها، درسته اون آدم اونجوریه ها، درسته این حزب و این گروه فلانن، اما فعلا علل حساب بریم با هم دیگه نقاطی نوبیای تو این آش بندازیم. درسته درسته ها خرابت میکنم، خدا میگه اولا سرت میارم چون سر قبلی آوردم، من عادلم، بعد بخوام جود و فردا خیر منه میگیره. این امتحانات چه برام آوردی، برای این پارتی بازی کردی، بعد دیدی به چی رسیدن، پس چی شدن، لعن شدن، عدو الله شدن. چرا لعن شدن؟ آیه قرآن میگه فبما نقضهم میثاقهم، عهدشون رو با من خدا شکستن، و لعناهم، ملعون شدن. ملعون شدن چی شدن؟ قصد قلوب، دلاشون سنگ شد، دلاشون سنگ شد. اینجاشو گوش کن، اینجاشو با تو هیئتی کار داره، تو دوست داری اینجاشو، دلاشون سنگ شد، شروع کردن به پیغمبر کشی. اصلا هم نمیگونستم، انگار نمیگفتم کار بد داری میکن. ببین عهد قدیر رو شکستن، لعنت شدن، دلاشون سنگ شد، انقدر سری حمله کردن به همون در همون خونه که پیغمبر کنارش میشست نماز شبش رو میخون. 6 ماه سنی ها نقل کردن، 6 ماه تا 1 سال میگن پیامبر هر نماز شبش اونجا میخون، بعد میرفت تو محراب نماز عصری رو خونه، بعد وای میست جلو اون در خم میشد پیامبر، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. ندیدن، مگه نگفت فاطمه پشت دره، گفت من فاطمه پشت درم، گفت حتی اگه تو باشی چطور میتونی بیبریسی که حتی اگه تو باشی، شما دیدید که چه رفت داره. بعد تعجب میکنی چرا دستای امیرالمومنین، دستایی رو بستن که این دست بالا رفته بود تو قدیر. تعجب کردید که چرا بعدش پیکر امام حسن رو تیربارون کردن؟ که کنار جدش نباید دفشه، یعنی جد خودشه نباید دفنشه، غریبه دفن شده او نباید دفنشه. بعد تعجب کردید با امام حسین چی کار کردن؟ آره این قساوت طبیعی نبود. میدونی چرا؟ چون آن عهد هم عادی و طبیعی نبود. اون بزرگترین عهد تاریخ بود و مهمترین عهد بشریت، عهد قدیره. به خاطر اون خطا چیزش هم بزرگ. انقدر دیگه کثیف و نجس میشی که دیگه میگی والا شیش ماه شو شو بزن. بچه‌سا میبینن و جلو در همین جوری علنی که بزن میخندیدن، قهقهه میزدن، کل میکشیدن، هلهله میکردن، میگفتن صداش نشد. اوا مولای من شما افتاد دور میادن سپره رو آب میکنه میریختن جلوش رو زمین. این آدم طبیعی نیست، قبول دارید این چیزش شده دیگه. به شمس چی گفت؟ حضرت گفت یه خورده صبر کن. من یه روز یه بابای گرون فروشی کرده بود، رفیش یه عالمی گفت، خواست خمس حساب کنه، گفت امسال پول بیشتری آوردی چی شده کسب و کار؟ گفت راستش بگی جنسا گرون شد، من جنسای قبلی هم به قیمت جدید فروختم. گو اجحاف کردی؟ گو اجحاف دیگه چیه؟ گو کاری که شمر کرده بود یه دقیقه وای میستاد کارش تموم بود. اجحاف کرد، دید حرومزاده دید نمیبره، یه کار دیگه که اوناشو روز خون برات بخون. طبیعیه فکر کردید. آره مراقب این عهدایی که با خدا میبندی باش. سنت عهد ما داریم، اگه عهد تو بشکنی ملعون درگاه الهی میشی، ملعون شدی قسی القلب میشی. حتی همین عهد کوچولوها رو هم سعی کن بپایی، عهد کوچولوی خودت ببندی، شکستن همینا هم قسی القلب شد. مثلا یکی میگی چرا چند وقتی دیگه اینجوری گریه هم نمیگیره قسی القلب، برو بگرد ببین کجای عهد کوچولوی شکوندی. مثلا امام سجاد میخواد این جامعه رو ترمیم کنه، دقیقا برعکس باید عمل کنه، درسته؟ اول باید قساوت قلبشون رو بین بره. چیکار کرد؟ روزه برپا کرد. خودش از بکائین تاریخه، میگه چیزی نخورد، آب و غذایی نخورد الا این که با اشک چشش آمیخت. دلش نمیمد، میگه من چجوری آب بخورم وقتی یادمه سر این چه مصیبت های آمد، چجوری یه لقمه غذا رو بخورم وقتی میدونم بچه ها از گرسنگی دارن زجه میزنن. بله قصه ما به سر رسید. یا علی صلوات نبفهم.